آسمون سنگ صبوره. دلتو بشکن و بنشین پیش چشمایی که خیسن، اگه بد باشی اگه خوب به حسابت می نویسن، اگه بد باشی اگه خوب به حسابت می نویسن.
عزیزان، قسمت 29 کتاب گویای آتشزاد آماده پخشی که به اتفاق می شنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آتشزاد، نویسنده راضیه تجار، صدا بردار فرزاد شریفی، گوینده صفا آقاجانی، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. دلتنگی ها هنوز سر جای خود باقی بود. مگر می توانست پرکشیدن 7 ستاره زندگیش را به دست فراموشی بسپارد؟ بهترین راه همین راهی بود که انتخاب کرده بود. کار، کار و کار. 8 ساعت کار در کارخانه به اضافه کارهای روزمره، اما هنوز جا داشت دست به کارهای بیشتری بزند. نمی خواست حتی 1 دقیقه هم وقت اضافه بیاورد تا ناچار به فکر کردن شود. مدتی بود فکرش درگیر مسئله شده بود. او مدیر کنترل کیفیت و مدیر مرکز تحقیق و توسعه بود. حالا فکر میکرد باید مرکز تحقیق و توسعه جدیدی راه بیاندازد، خصوصا که مدیر تولید این روزها روی اعصابش بود و از زورگویی و قدرت طلبیش کلی عصبی بود. آن روز آفتابی هنگام نهار تصمیم گرفت فکرش را عملی کند. به دیدن مهندس صدر نژاد و مهندس بهمنی رفت. میخوام از این فرصت استفاده کنم و پیشنهادی بدم. در هضم غذا که اختلالی ایجاد نمی کنه. نه خیر، کمکم می کنه. ببینید، ما به آزمایشگاه جدیدی احتیاج داریم. آزمایشگاهی با دستگاه‌های مدرن. تو آزمایشگاه فعلی دستگاه همه قدیمی و فرسودن. مهندس صدر نژاد و بهمنی به هم نگاه کردند. یعنی نیاز به پولی قابل توجه. برای رسیدن به افقهای ایدئال چاره دیگه نیست. مهندس صدر نژاد گفت میذاشتیم بعد از صرف نهار پیشنهاد خودتون رو میدادین. گلی خندید. به عنوان دسر یه پیشنهاد دیگه هم دارم. با طرح پیشنهادش و موافقت هیئت مدیره 2 طبقه آزمایشگاه ساخته شد و برای خرید و انتخاب RLTF دستگاه ها قرار شد گلی به انگلستان برود و غیر از خرید دستگاه دوره ای هم بگذراند. بعد هم به سوئیس برود و دستگاه گاز کروماتوگرافی و جذب اتمی را خریداری کند و آنجا هم دوره‌ای ببیند و بعد از بازگشت آزمایشگاه پژوهش تحقیقات را راه اندازی کند. همین کار را هم کرد، اما روزی نبود که با مدیر تولید جنگ و جدل نداشته باشد و مجبور نباشد برای حل و فصل پیش مهندس صدر نژاد برود. گلی دیگر را موجود رنگ باخته تکیده با موهای سفید نبود، تغییر کرده بود. او از خارزار عبور می کرد. لباس روحش زخمی و تکه پاره شده بود، اما سعی می کرد ظاهر قضیه را کمی، فقط کمی حفظ کند. در یک محیط مردانه نمیتوانست با ظاهری شکست خورده و خود باخته حرفش را به کرسی بنشاند. باید هرچه بود حفظ ظاهر میکرد. باید با شعلایی از صبر و استقامت روی زخمها و شکستگیها را میپوشاند. به علت بمباران‌های شیمیایی به مقدار زیادی کربن‌آسودیوم نیاز داریم. آن روزها که مهندس صدر نژاد و مهندس بهمنی در کارخانه مسئولیت داشتند، این پیغام از طرف سپاه شنیده شد و گلی که در جریان تقاضا قرار گرفت برای رفع این نیاز اقدام کرد. واقعا اگر مدیران وقت با او همکاری لازم را نمی کردند، محال بود موفق شود. باید هر طور بود حرف خود را به گوش مسئولان بالا دست می رساند. سمیناری در هتل هما با حضور وزیر صنعت برگزار شد. قرار بود گلی در حضور کارگران و جمعی از اساتید و دانشجویان صحبت کند. قبل از اینکه پشت میکروفون قرار بگیرد، نماینده‌ای از طرف مدیریت جدید با او صحبت کرد. فقط راجع به طرح تحقیقاتی خودتون صحبت کنین و وارد بحث سیاسی و مسائل کارخونه نشین، لطفاً. گلی پشت تریبون قرار گرفت. ابتدا راجع به طرح اخیر و نتیجه موفقیت آمیز اقداماتش گفت. بعد نگاهی به جمعیت سالن انداخت و تصمیم گرفت حرف اصلیش را بزند. جناب وزیر، از من خواسته شده جز بحث علمی صحبت دیگه‌ای نکنم. اما وقتی میبینم جناب عالی از معدود وزیرانی هستین که به صنعت علاقه فراوانی دارید، یاد شعار اول انقلاب میفتم. همون شعار سکوت هر مسلمان خیانت هست به قرآن. لذا میخوام حرفای منو بشنوید و سکوت خودتونو بشکنید. گروهی از طرفداران مدیریت وقت شروع کردند به هو کردن و شعار دادن. وزیر از جای خود بلند شد و از آنها خواست ساکت باشند. گلی بعد از سکوتی که تدریجاً شکل گرفت ادامه داد: طرحی که اجرا کردم طرح تهیه کربنات سدیم یا جوش شیرین بود. سپاه درخواست داد و من ظرف مدت بسیار کمی به این نیاز پاسخ دادم. اما اگر آقایانی که امروز از کارخانه اخراج شدند نبودند، آیا واقعا می توانستم پیاده‌اش کنم؟ آقای وزیر، این شما هستین که باید اعتقاد خودتون رو به شعاری که روزی خودتون هم اون رو می دادید نشون بدید. در گوشه ی سالن دست‌ها بالا رفت و شعار تکرار شد. گلی از تریبون پایین آمد و از پله‌های سن هم. خبرنگاران دورش ریختند و شروع به مصاحبه کردند. تیمی که گلی در آن بود پیروز شد. برای ورود مدیرعامل جدید و مدیر کارخانه جشن بزرگی راه اندازی شده بود. از در ورودی کارخانه تا دفتر مدیران شاخه‌های گل گذاشته شده بود. شادی پیروزی، پیروزی حق بر باطل، جان گلی و یارانش را پر کرده بود. مدیران پیروز که وارد کارخانه شدند، گلباران شدند. گلی ثابت کرد آتش ابراهیم خلیل الله را که صادق بود، در بر گرفت اما نسوزان. از زمان خدمت گلی در کارخانه روغن نباتی چند سالی می گذشت، اما شهرت گلرخ آزرمی دامنه یافته بود. شما به عنوان کارگر نمونه زن انتخاب شدین خانم آزرمی.
من؟
بله، سرکار. مگه بین خانومام انتخاب صورت می گیره؟ برای اولین بار این طرح پیاده شده، طرح انتخاب کارگر زن نمونه سال. باورش نمی شد. نه تنها به خاطر خودش خوشحال بود، بلکه برای زنان مملکتش سر از پا نمی شناخت. روزی که او را برای رفتن روی سن صدا زدند و لوح تقدیر و سکه به دستش دادند، بیشتر از این خوشحال بود که نماینده زنان کشورش شده است. روغن پالم در ایران شناخته شده نبود. تصور می شد چون اسیدهای چرب اشباعشان زیاد است، از آن نمی شود استفاده کرد. اما مهم چگونه استفاده کردن آن بود، اینکه چطور و چگونه از این روغن استفاده شود تا هیچ گونه ضرری برای مردم نداشته باشد. روزی وزیر وقت وزارت صنایع و معادن جلسه‌ای در دفترش گذاشت و متخصصان این صنعت را دعوت کرد، در حالی که تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی و کانادایی از این روغن برای مصارف سرخ کردنی استفاده می‌کنند، چرا استاندارد ایران اجازه مصرف این روغن را نمی‌ده؟ گلی می‌دانست استادان تغذیه با مصرف این روغن مخالفند. از طرفی می‌دانست راجع به روغن پالم در ایران تحقیق کافی نشده است و فقط بر اساس پاره‌ای اطلاعات قدیمی راجع به آن نظر می‌دهند. پس نظر خود را اعلام کرد. در آن زمان تصمیم گرفته شد 3 نفر از کارخانجات صنایع، بهداشت و استاندارد به مالزی بروند و مطالعاتی انجام بدهند و هنگام بازگشت نظر خود را راجع به این روغن بیان کنند. گلی یکی از کسانی بود که برای دیدن دوره تخصصی به مالزی فرستاده شد. دوره فشرده و 3 هفته‌ای بود. در این دوره 3 هفته‌ای که در کوالالامپور بود، از تمام متخصصان این صنعت که در سطح علمی فوق لیسانس و دکترا بودند دعوت شده بود و کلاس‌ها در فضایی که بیش از 50 هکتار بود برگزار می‌شد. وجود آزمایشگاه‌ها، پایلو پلنت‌ها و کتابخانه‌های مجهز گلی را شگفت زده کرده بود. گلی بعد از برگشتن از مالزی تصمیم گرفت دروسی را که یاد گرفته بود و سخنرانی‌هایی را که در این ارتباط توسط افراد مختلف از کشورهای گوناگون جمع آوری کرده بود ترجمه کرده، کتابی را با عنوان روغن پالم و فواید آن، خصوصا استفاده درست از آن، تألیف کند. بعد از او متخصصان دیگری هم به مالزی رفتند و در سمینارها شرکت کردند و تدریجاً کاربرد این روغن شناخته و در سطح بسیار وسیعی از آن در صنعت استفاده شد. این اتفاق کوچکی نبود و در روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون بارها و بارها از گلرخ آزرمی، زن مهندسی که در رشته خودش به تجربیات گرانبهایی دست یافته بود، صحبت شد و افتخار دیگری به افتخارات او افزوده شد. سهم بزرگی از ذهن گلی را حالا این شعار روز که شعار مقامات بزرگ کشور بود به خود اختصاص داده بود. خود کفایی. فعالیت‌های پژوهشی مرکز تحقیق و توسعه رونق یافته بود و او باید در این زمینه به سهم خود کاری می‌کرد. می‌دانست که یکی از مواردی که برای تولید روغن نباتی مورد نیاز است، خاک رنگبر است. این خاک در ایران از دیرباز مورد مصرف داشت و در صنایع مختلف از آن استفاده می‌شد. دست به تحقیق زد و متوجه شد که خاک ایران سرشار از بنتونیت است. این در حالی بود که سالیانه حدود 15,000 تن از این خاک وارد کشور می‌شد. خب در این شرایط چرا باید به قیمتی گزاف این خاک را وارد می کردند و این همه ارز از کشور خارج می شد؟ پس دست به آزمایش های مختلف زد. آزمایش های شبانه روزی، آزمایش هایی که برای هر کدام باید وقت صرف می کرد. اما جدا از آزمایش و دنیای آزمایشگاه زندگی ادامه داشت. ملیکا بزرگ و بزرگتر می شد. گرچه خاطرش جمع بود که در آغوش مهربان خاله صفیه است و فرزانه هم برایش کم نمی گذارد. اما باز نگرانش بود. وای زمین نیفته، وای مریض نشه، و حالا رسیده بود به وای قصه نخوره، وای دلتنگ نشه. مطمئن بود او خود را در یک خانه سبز و میان یک خانواده واقعی می بیند. مطمئن بود هیچ کس نمی توانست مثل خانواده سلوکی به ملیکا آرامش ببخشد. برای همین با دلتنگیش کنار می آمد. اما هر وقت فرصتی دست می داد، عشق خود را به او ابراز می کرد. برای ملیکا حاضر بود جانش را هم بدهد. ملیکایی که خدا او را برایش نگه داشته بود. ملیکایی که وقتی فهمیده بود خواهر و برادری ندارد، گفته بود من از پرورشگاه آوردی؟ چقدر سعی کرده بود این فکر را از سر او بیرون کند. مامان، پس خواهرم کو؟ برادرم؟ مجبور شده بود عکس‌های قدیمی را به او نشان دهد، بغلش کند، به سینه بفشارد و بگوید ملیکا، تو هم خواهر داشتی هم برادر، اما خدا اونا رو برد پیش خودش و فقط تو رو گذاشت که بمونی برای من. ملیکایی که روز اول مهد به مربیش گفته بود خانم، من فقط یه مامان دارم، هم خواهرم هم برادرم مردن، و او بغلش کرده و به او گفته بود اینو به من گفتی؟ ولی به کسی دیگه ای نگی ها. و او گفته بود من دوست دارم به همه بگم. ملیکایی که وقتی میخواست به مهد برود میرفت سر کم، هر روز یک لباس بپوشد. دوست داشت رنگ کیفش به رنگ کفشش بیاید. لباسهایش را به هم میزد، دل و روده کمد را بیرون میریخت، پیراهنی برمیداشت و کیف کوچولویی. جلوی آینه میرفت و باز میدوید به طرف کمد، باز یکی دیگر. و گلی چه عشقی میکرد از اینکه برود برای او لباسهای جدید بخرد و کیف و کفشهایی تا شادیش را بیشتر کند. خاله صفیه میگفت نکن گلی، نکن، این بچه بدادت میشه. اما او دوست داشت دنیایش را بریزد پای تنها بچه‌ای که خدا برایش گذاشته بود، برای آغوشش. ملیکا بزرگتر که شد می گفت بابای من نمرده. می گفت بابای من زنده است. می گفت ماما خواب می بینم زنده است. توی خونه‌ای که توش بمب افتاده نیست. تو اصفهان، تو مسجده، عمامه سرشه. انگار از زندان آزاد شده. می گفت من میرم مسجد، دستشو میگیرم میارمش خونه. گلی این حرفا را میشنید و بغض میکرد. میرفت پیش روانشناس، میرفت تا راهنمایی بگیرد. نمیخواست دخترش ضربه بخورد، نمیخواست به او فشار بیاید، از طرفی هم نمیخواست او شهادت پدر را باور نکند.
همراهان خوب و عزیز رادیو نمایش، ما را در پیام رسان سروش همراهی کنید. آدرس ما @رادیو نمایش.
سرت که میلیونر بشی یه روزی، چیزی نیست که واسش بسوزی. تو سرت که عکس تو هر کی ببینه خیلی کف کنه سر جاش بشینه. باز تو چشماتو میبندی، خب غرق پولی و میخندی، چشماتو و سایه داشی، ماشینای توپی سواشی، وقتی که خونت رو هر کی ببینه سکته رو بزنه سر جاش بشینه. اما خوب اینو میدونی یه پس داری و داغونی، خدا رو عشق بابا بی خیال میخوام، وسط هر چی که خوبه وسط هر چی که
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
هنوز عاشقانه کنار تو هم، ترانه ترانه کنار تو هم، به یادم میای مثل یه خاطره، نظر اسمت از یاد این دل بره، تو دنیای خوابت پناهم بده، به رویای پروانه راهم بده، بذار پر بگیرم از این خستگی، نظر که قفس باشه دل بستگی. هنوز عاشقانه کنار تو هم، غزل تا غزل بیقرار تو هم، کنار تو هم تو شب بی کسی، بگو از کدوم گریه سر میرسی، بیا رو از توی چشمم ببر، پرم از تمام اشتیاق سفر، مسیر رنگین کمون، تا پایان این قصه با من بمون، تا پایان این قصه با من
1962.
وقتتون بخیر. با اینجا بودم تا صدای شما باشه.
یه
کار نکنم. ما یه انتقادی داریم. مثلا تشکر کنم از تخت هست مستندی. 162 فقط یک شماره تلفن نیست. در کیست برای نیاز ما به ارتباط با شما. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
خانه این داستان ملاقات با رئیس کل.
بهبودی جان، شما مطمئنی که آقای مدیر عامل توی همین طبقه بستری شده؟
بله محمودی جان، همین الان از دفتر پرستاری پرسیدم، گفتن آقای ثابت توی اتاق 411 بستری شده.
نپرسیدی حال و اوضاعش چطوره؟
جانم اونا که به ما نمیگن حال و اوضاع مدیر عامل ما چطوره.
راست میگی، به ما نمیگن. البته خیلی هم اهمیت نداره، چون همینقدر که آقای ثابت با ما آشنا بشه و اسم ما رو یادش بمونه کافیه.
من یه فکری دارم.
چه فکری؟
میگم اگه اسممون رو روی برگ کاغذ بزرگتر بنویسیم و بزنیم روی این دستگلی که همراهمونه خیلی بهتر نیست؟
باهات موافقم بهبودی جان. اینطوری آقای مدیر عامل هر وقت که میخواد به گلا نگاه کنه یا اونها رو بو کنه چشمش به اسم ما میفته.
تازه اگه شانس بیاریم تو همین چند وقتی که بیمارستان بستریه اسممونم یاد میگیره.
کاملا درسته
محمودی جان. اتاق 411 همینه.
چرا معطلی؟ برو داخل دیگه.
میگم بهتر نیست قبل از اینکه وارد اتاق بشیم این کاغذی که حرفشو زدیم بنویسیم؟
بله بله، حق با شماست بهبودی عزیزم. یه برگه کاغذ لطف کن بده به من.
چشم، شما یه لحظه این دستگل نگه دار تا من کاغذ رو از توی کیفم در بیارم.
بدهش من بدهش.
خانم دکتر رضایی پاویون پزشکان.
بفرمایید محمودی جان.
اگه زحمت نیست خود روی کاغذ بنویسید، من دستخطم خیلی خوب نیست.
باشه مینویسم. یه لحظه اجازه بدین خود کنم.
توی کیفتون ماژیک نیست بهبودی جان؟
چرا محمودی جان، اتفاقا یه ماژیک واچبورد تو کیفم دارم، با اون بنویسم؟
اگه زحمتی نیست، چون با ماژیک جلوه اسمامون بیشتره.
بله به روی چشم محمودی جان. یه لحظه اجازه بدی.
میگم بهبودی جان کاغذ رو بذار روی دیوار تا راحت تر بنویسی.
به روی چشم، اینم از کاغذ روی دیوار. حالا چی بنویسم محمودی جان؟
هر چی که دوست داری.
می نویسم به امید بهبودی هرچه سریع.
بهبودی جان.
بله محمودی جان.
شما فامیلی خودتو می خوای اول بنویسی؟
من که هنوز چیزی ننوشتم محمودی جان.
چرا دیگه بهبودی جان، شما می خوای بنویسی به امید بهبودی، اینجوری شما رو همش به یاد میاره، بعد فامیلی منو فراموش میکنه.
عزیزم من که نمیتونم بنویسم به امید محمودی هرچه سریع، باید بنویسم به امید بهبودی هرچه سریع‌تر.
خب بنویسم.